دور کرده باشه، این اختشاشات به اصطلاح دروغ زن زندگی آزادی که در حقیقت زن بردگی و خلاصه چیزهای دیگه است، گفتم این اصلا در مقایسه با این سابقه چیزی نیست. اختشاش اصلی، بحران اصلی اون روزیه که مردم پای صندوق
میان. با یک ماه سال 60 قابل مقایسه نیست
اصلا و ابدا. ولی گفتم آقا نگران اون روزی باشید که مردم پای صندوق نیان. و من سوال میکنم، ببینید بعضی وقتا مردم، ما خودمون ناراضی میکنیم، یعنی نظام ناراضی میکنه، مسئولین وقت ناراضی میکنن. چه جوری؟ آقا الان مردم میشنون ترامپ محاکمه شد، مردم میشنون نمیدونن تو فرانسه رئیس جمهور فرانسه رو بردن دادگاه، همین چند روز پیش عمران خان رو تو پاکستان بردن چقدر جریمهش کردن. تو اینجا طرف عرضم به حضورتون که وزیر مسکن بود، 5 سال وزیر مسکن بود، وقتی داشت میرفت گفت از افتخارات من اینه که یاجور رو آجور نذاشتم، به مسکن مهر میگفت قوطی کبریت. کسی این آدم رو محاکمه نکرد، این قصه است. آقا الان سواله، واقعا برای مردم سواله. بعد مقام معظم رهبری میگن که آقا 10 سال اقتصاد رو زمین بود تو دولت بعد، حالا این دولت داره بالاخره تلاش میکنه جون میکنه، من درباره اینم یه نکته ای دارم اگه وقت بشه میگم. خب سوال میشه آقا وقتی طرف 10 سال اقتصاد گذاشته زمین، الان وضع مسکن اینه، اجاره خونه اینه، خب اینا تقصیر کیه؟ خب چرا نباید اینا بیان جواب بدن؟ چرا باید مردم به خاطر کرونا کشته شدن، طرف واکسن رو وارد نمیکرد تا نظام در فشار قرار بگیره بگه آقا اگر تو واکسن میخوای باید بری FATF امضا کنی، اگه واکسن میخواید باید برجامو بپذیرید. اصلا اینا با سوال میشدیم، یعنی با چرا تو نظام خواهید بررسی کنن؟ آقا اصلا شاید بیگناه باشیم، من نمیام حتما الزاما گناه کار، ولی خب وقتی مردم الان به کمیسیون اصل 90 نزدیک 1 میلیون نفر امضا کردن که آقا محاکمه کنید، من اینا اینجا لازم میدونم. ببینید خلاصه صدا و سیما ما رو دعوت میکنه، گاهی اوقات ما تو چارچوب صدا و سیما شاید حرف نزنیم، تو چارچوب انقلاب اسلامی حرف میزنیم. اصل قانون اساسی اینه که رئیس جمهور، رهبر، رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا، خب خودشون، همسرانشون، بچه‌هاشون، اینا اول مسئولیت باید بیان بگن چقدر مال اموال دارن، منقول و غیر منقول، آخر مسئولیت هم باید بگن. خب من یه بارم سوال کردم، گفتم آقای محسنی اجرایی شما چرا به این اصل قانون اساسی عمل نکردید؟ الان دولت قبل رسیدگی نشد. هیچ کس هم جواب نمیده. بنده پرسیدم و از معاونین آقای محسنی اجرایی پرسیدم که دارم اینو اینجا میگن. پرده نگن ما رسیدگی کردیم. نخیر. قوه قضاییه رسیدگی نکرده. آقا در دولت قبل ما متاسفانه یه هیئت دولت داشتیم از وزرا، یه هیئت دولت داشتیم از بچهای وزرا. حالا الحمدلله قوه قضاییه برخورد کرد. دختر وزیر، برادر رئیس جمهور، نمیدونم پسر فلان وزیر، اینا همه، ولی آخه آقا این اصل قانون اساسیه، شما باید اینا باعث امید مردم میشه. وقتی شما این کار رو نمی کنید، این فضای مجازی میان تشدید میکنن، عرضم بزرگتون یه چیزایی دیگه میگن، اینا سبب میشه که خب علامت سوال ایجاد میشه دیگه. اینا تو مشارکت تأثیر میذاره. حرف من اینه بلد. که ما اگر میخواییم مشارکت افزایش پیدا بکنه در کنار که مردم البته میان، مردم خوبی هن، مثل مردم ایران نیست، چون میدونن این کوتاهی ها، کمبود ها، اشکالات، اینا همه رو میبینن، ولی یه چیز بزرگتر هم میبینن. اون بزرگتر عظمت این انقلاب و جریان سازیه که این انقلاب در دنیای امروز داشته. مردم عزت خودشونو دارن مقایسه میکنن با قبل. درسته فشار هست، عرضم به حضورتون که مشکلات اقتصادی هست، نه که ما از اینا خبر نداریم، ولی همین مردم فهم و شعور همین همه اینا رو دارن. کما اینکه تو محرم امسال شما دیدید تقریبا 8 ماه کوبیدن تا دین و دینداری، تا روحانیت و روزه و مداح و اهل بیت رو بکوبن، اما امسال پرشورترین عاشورا که همه میگن، همه اونایی که اهل، حتی کسانی که مثل ما مثلا شاید حالا طلبه و اینا هم نباشن، میگن پرشورترین محرم امسال بود. من عرضم به حضورتون تو موضوع مشارکت یه نکته دیگه ای که به نظرم لازمه من بگم اینجا اینه که همیشه مشارکت های حد اقلی مال دوره‌ایه که قبلش ما یک جریان سیاسی در داخل کشور بوده که این فضا رو بسیار آلوده میکرده. شما نگاه بکنید مجلس هفتم مشارکت میاد پایین، چرا؟ چون مجلس ششم یه مجلس سیاست زده است. شورای شهر دوم مشارکت میاد پایین، چون شورای شهر اول که ارزم بزرگتون در شورای شهر اول همشون خب همین آقایون اصلاح طلب و اینا بودن دیگه، 4 تا شهردار عوض کردن. آخرش وزارت کشور آقای خاتمی در شورای شهر رو زنجیر زد. ای خدا، مردم اینا رو خبر ندارن، نسل جوان. دولت و وزارت کشور آقای خاتمی انقدر دعوا کردن، تو سر هم دیگه زدن که همشون هم اصلاح طلب بودن، در شورای شهر رفتن زنجیر زدن، بستن، گفتن آقا برید خونتون، لازم نیست بیاد شورا. طبیعی بود شورای شهر دوم مشارکت اومد پایین. تازه شورای شهر دوم همه رو تایید صلاحیت کردن، حتی نهضت آزادی رو، چون صلاحیت‌ها در شورای شهر به عهده شورای نگهبان نیست دیگه، به عهده وزارت کشور. آقای تاج‌زاده اونجا بودن، اون موقع فکر کنم ایشون بود،
یه عهده مجلسه.
چی؟
به عهده مجلسه.
مجلس هم مجلس ایشون بود.
بله دیگه. ولی به عهده وزارت کشور نیست،
به عهده در حقیقت اجرا و نظارت، به عهده همینایی بود که بله. تایید بله. کردن، اصلا هیچ کس رو رد نکردن. مشارکت اومد پایین، اونا هم رأی نیاوردن. چرا؟ چون مردم، من یه بار تو مجلس هم گفتم زمان آقای روحانی، گفتم آقا مردم تفاوتی بین رسایی و روحانی و رئیسی و نمیدونم این قالیباف و اون یکی و این یکی اینا ندارم، همه ما رو جمهوری اسلامی میبینن. میگم آقا تو صندلی جمهوری اسلامی نشستی، وقتی کار نمیکنه طبیعیه یک شکل اعتراض میشه این. و اتفاقا هر موقع ما کار کردیم، هر موقع ما جون کندیم، هر موقع ما زحمت کشیدیم، مشارکت رفته بالا. نمونهش عرض کردم، در دولت نهم این اتفاق افتاد. الانم من معتقدم با توجه به عمل کردی که آقای رئیس با همه اشکالات، خیلی ها به من میگن که چرا شما انتقاد مثلا از دولت قبل انتقاد میکردید الان نمیکنید، من جواب خیلی روشن میدم. اولا جهتگیری رو ما قبول نداشتیم، من این جهتگیری رو قبول دارم، ولی تو این جهتگیری اشکالاتی هست. مثال میزنم، میگم شما فرض کنید یه پدر رو، این پدر از صبح بیدار میشه کله سحر، پا میشه میره کارخونه، شرکتش نمیدونم هرچی، تورا اسنپ داره، دوتا مسافر میزنه، میرسه کارخونه تا شب کار میکنه، موقع برگشتن باز میره با اسنپ کار میکنه، یه کار دیگه نمیدونم کار دوم و سوم داره، باز وقتی شب میاد تو خونه خانومش میگه آقا اینجا کجه، اونجا ریخته، پول دانشگاه چی شد، پول فلان سفر چی شد، پول دکتر چی شد، کم میاره. خب کم میاره. از این پدر یه جوری باید انتقاد کرد، خب چون مسئول اقتصاد خونه است به هر ترتیب. یه پدرم داریم صبح تا ساعت 10 میخوابه، رفیق بازه، علالی تلالی میکنه. این پدر ارزم به حضورتون درست سرکار نمیره، یا تو سونا باید دنبالش بگردی، یا تو جکوزی باید دنبالش بگردی، یا تو قشم باید دنبالش بگردی، یا تو کیش باید دنبالش بگردی، یا تو توچال باید دنبالش بگردی. خب این پدرم شب میاد خونه، مشکلات وجود داره تو اون خونه، از این پدرم باید یه جور انتقاد کنه. از این دوتا پدر نمیشه به یه شکل، تو هر دوتا مشکلات هست، ولی این طرف شیرجهشو زده یه گل میخوره، اون یکی اصلا نشسته شیرجه هم نمیزنه، 10 تا گل هم داره میخوره. تفاوت میکنه اینا با هم دیگه. ما اگر میخوایم مشارکت بره بالا باید به همه اینا توجه بکنیم. مجلس ششم میزان مشارکت 67% بود، با عملکردی که دولت وقت و خود مجلس ششم داشت، مشارکت تو مجلس هفتم شد 51%، اومد پایین. این آمار رسمیه. توی ارزم به حضورتون که در دولت آقای روحانی مجلس دهم با مشارکت 62% که حالا بخشش از دوره قبل بود تشکیل شد، با عملکردی که دولت و خود مجلس دهم داشت، مشارکت تو مجلس 11 رسید به 40%.
آقای رسایی یه سال دیگه بپرسیم، چون بحث مشارکت حالا به هم بحث مهمیه و خب خوبم دربارش صحبت کردیم. شما از نخبگان چه برنامه برای دعوت از نخبگان دارید؟
ببینید
در جریان خودتون، حالا بله. اسمش هم خیلی سخت بود من یادم.
نه حالا شریان، شورای شبکه راهبردی یاران انقلاب، که من البته امشب حالا با هماهنگی که با خود دوستان داشتیم برای شد ما حرف بچه های انقلاب رو بزنیم، ما حرف خودمون رو نزنیم. مطالبه بچه های انقلاب چیه؟ اونایی که اتفاقا خیلی عرض کردم اینا میگن شما دارید میمونید اونجا تریبون ما هم باشید. ما برنامه خودمون چیه؟ برنامه ما در حقیقت این است که ما این وضعیت موجود رو خب قبول اینو برای مشارکت مؤثر نمیدونیم. اینکه آقا یه جریان این بر باشه یه جریان این بر باشه بعد هر کدوم اینا بگن آقا اون یکی لولوه، مردم از اونا بترسید، فرد بیایید به ما رأی بدید تا اون لولوه نیاد. اونم میگه این لولوها نگاه کن این اینا لولوان، اگه اینا بیان ما رو میخورن، بیایید فقط به ما رأی بدید. این درست نیست. باید اجازه بدیم ظرفیت‌های مختلف، صداهای مختلف شنیده بشه. بعضی از این لولوبازی بعدشون نمیاد. یعنی دوست دارن خلاصه این دوست داره اون لولوه باشه، اونم دوست داره این لولوه باشه، با هم دیگه پاسکاری کنن. این فضا باید به هم بخوره. و این فضا به هم خورده. من حالا ضمن احترامی که قائلم، ولی حالا میدونن اونایی که خلاصه خود مردم بهتر از همه میدونن، لیست هایی که داده شده معلوم نیست چجوری تهیه میشه، معلوم نیست بر چه اساس چه ملاک ها و معیار هایی بوده. چون آدم وقتی خروجیش رو میبینه به این میرسه، منی که سیاست رو دارم شخ میزنم میبینم که آه بعضی ها میرن توی لیست هایی که اینا هیچ نسبتی نه، اصلا هیچ کجا نبوده یارو، فقط تنها ویژگیش اینه که داماد فلانیه، فقط تنها ویژگیش اینه که این مسئول دفتر فلانی بوده. حالا یه اصطلاحی تو فضای مجازی هم باب شده، میگن مثلا کیف فلانی رو این ورانور جابجا میکرده یا کارتابل فلانی رو جابجا میکرده. نمیخوام بگم هر کس توی لیستی هست اینجوری ها، ولی آدمای خدمتگزار و خدوم و اینا هم هستن، ولی میبینی نصفشون اینجوری هن و سهمیه‌ایه. ما اینو قبول نداریم. ما انشالله این دور بنامون اینه یه شورای مشورتی درست بکنیم از نیروهایی که در طول سالهای قبل تو بزنگاه ها کف میدون بودن، تو بزنگاه ها کنار مردم بودن. شما نباید چرا قبه بگردی تو بزنگاه ها دنبالشون بگردی. چون من هم یعنی سوال میکنم، میگم آقا تو این موضوع اختشاشاتی که یه اقلیتی را انداخته بودن به دین، خدا، پیغمبر، اهل بیت، قرآن، حجاب، رهبری، مردم، مغازه های مردم، اقتصاد مردم، آقا بعضی از این دوستان خواص ما، من اصلاح طلبا رو کار ندارم، اصلا تکلیف اونا بعضی هاشون میدمیدن در این باد، بعضی هاشون هم حالا منصف بودن نهایتش ساکت بودن، ولی همین آقایونی که به اسم اصولگرا بودن کجا بودن؟ چرا تو این بزنگه ها پیداشون نیست؟ من گاهی اوقات میگم آقا چجوریه شما موقع پشت میز رفتن شورا و ائتلاف و جبهه و همه اینا رو راه میندازید و سر و صدا و آی، ولی برای روی مین رفتن نمیشه شما رو پیدا کرد. اون موقعی که وقت روی مین رفتنه نیستید. این خوب نیست. این مردم الان حرف مردم اینا، این بدنی که خونه دل میخوره، میگه بابا من بعضیا رو میفرستم مجلس بعد 4 سال میذارم تو سرم که چرا این اینجوری حرف میزنه، چرا این حرف نمیزنه، چرا نمیاد دفاع بکنه. خیلی وقتا حالا خود من تو مجلس بودم، طرف گفت فلانی وقتی شما حرف میزنید و این گیر کرده بود اینجا، من راحت شدم. اصلا کار مجلس اینه، وظیفه نماینده اینه. حالا چه تو موضوعات اقتصادی، تو مسئله خودروش تو بگیر، تو مسئله بورسش تو بگیر، تو مسئله مسکنش تو بگیر، تا برسه مسائل اعتقادی و مسائلی که البته همه اینا مسائل انقلابه. مسئله انقلاب فقط حجاب نیست، مسئله انقلاب معیشت مردم هم هست، اقتصاد مردم هم هست، گرونی مردم هم هست. خب باید من نماینده، اگه نماینده انقلابی هستم، اگر مدیر ناکارآمد، نالایق، تنبل، بی عرضه است، هر چیه، من باید یخشو بگم، نباید ملاحظه کنم که این چون از خودمونه. ما یه شورای مشورتی رو انشالله راه میندازیم از نیروهایی که کف میدون بودن، تو بزنگاه ها کنار مردم بودن، که اینا بررسی بکنن، مشورت خودشون رو به مردم بدن، بگن آقا مثلا ما در فلان شهر بررسی کردیم آدمای مختلف، ضمن احترام به همه به این نتیجه رسیدیم که این آقایون اگه برن تو مجلس صراحت دارن، سلامت دارن، شجاعت دارن، اینا تخصص توی رشته‌ای دارن. چون آدم تو مجلس که میره نمیتونه نسبت به همه موضوعات اشراف علمی پیدا بکنه، اصلا این مقدور نیست. رشته های از بهداشت و درمان و اقتصاد و اجتماع و سیاست و فرهنگ و شما میری سیاست خارجی و نمیدونم داخلی، و اینکه شما تو همه اینا تخصص داشته باشی شاید، ولی شما باید بصیرت داشته باشی، باید فهم داشته باشی. باید بفهمی آقا این لایحه یا این طرح که الان داره میاد تش چیه. اگه شجاعت نداشته باشی نمیتونی حرف بزنی. من خودم یکی از تیکه های کلامم و شعارم این بوده که آقا نماینده باید کسی باشه جیبش بسته باشه دهنش باز باشه. کسی که دهنش بسته میشه جیبش بازه. اینا اساتید ما طلبه بودیم گفتن تبلیغ رفتین وقتی دیدین که توی روستای اشکال وجود داره، انحراف دینی وجود داره، به خاطر پاکت منبع دهنتون رو نبندین. اگه دهنت میخوای باز باشه جیبتو ببند، دین خدا رو انحراف و تذکر بده. بعد من دیدم تو عالم سیاست هم همین حرفه، جیب بسته دهان باز. این مال عالم سیاست هم هست. یه وضعیت اینم من بگم این بخش رو تموم بکنم. ببینید وقتی که اینجوری شده که یه مجموعه های میان میگن فقط ما، فقط لیست ما، آقا غیر از لیست ما های کسی بره وحدت رو شکسته، این جرم مرتکب شده، رسانه ها و سایت ها و شبکه های مجازیشون میریزن سر طرف، این سبب یه آفت بزرگی داره. آفت بزرگش اینه که کم کم در بدنه نیروهای جوان میگن آقا اگه ما بخوایم بریم رشد بکنیم، بخوایم بریم یه جا خدمت بکنیم، اگه من بخوام مثلا یه روزی بشم نماینده مجلس شورای شهر برم توی جایی یه مسئولیتی قبول بکنم، باید برم زیر بلیط اینا. این حس آزادگی در حالی که اصلا شعار انقلاب اینه، ما باید یه کاری بکنیم نیروهامون بر اساس منش و روش یه آدم حر و آزاده که در چارچوب دین و البته در چارچوب ارزش‌های انقلاب و سیاست‌های ابلاغی رهبری اونجوری پرورش پیدا بکنه. الان یه جوری شده ما یه کاری میکنیم که طرف اصلا این بازی‌های کثیف سیاسی باعث شده که طرف برای اینکه رشد بکنه مجبور خلاصه ساکت باشه، مجبور اگه غلط اونا رو می‌بینه یه تعریفی هم ازش بکنه.
خب حالا که اینا رو گفتید بریم سراغ شاخص ها و شما بگید که به این شاخص ها چقدر اهمیت میدید یا چقدر از نظر شما این شاخص ها اصالت داره. یکیش این که طعم فقر رو چشیده باشه.
امام رحمت الله علیه میفرمودن که تا کسی نداند فقر چیست و گرسنگی چیست نمیتونه به فکر فقرا باشه. البته من اینو به شما بگم به عنوان نماینده ای که دو دوره در مجلس بودم، این که نماینده ها بگن آقا بله ما به هر ترتیب به نماینده یه حقوقی میدن، حقوقش من همیشه میگم نمایندگی یه حقوق داره یه درآمد، حقوقش خیلی چیز نیست. الان فکر کنم مثلا حقوق یه نماینده الان من چون تو مجلس نیستم ولی فکر میکنم مثلا 24-5 میلیون تومان. بیرون تو بعضی از شرکت ها تخصص ها طرف وکیل بوده، نمیدونم قاضی بوده، استاد دانشگاه بوده، هر چی بوده میتونه همینقدر در بیاره. حقوق خیلی نیست. مجلس یه درآمد هم داره، اون تا نداره. اون بستگی داره به دین نماینده، بستگی داره به عزت نماینده، بستگی داره به سلامت نماینده که چقدر مراقبه خودش که تو دام این درآمدها نیفته. این که امام میفرمودن تا کسی نداند فقر چیست و گرسنگی چیست، ماها خیلی وقتا شاید باز مثل فقرا نتونیم زندگی بکنیم. چرا؟ چون من درست الان سطح زندگیمو پایین نگه میدارم، خونم وسط شهره. حالا متاسفانه ما میشنویم بعضی از این اسم و رسم‌دارا همه رو باید بری بالای فرشته به اونور بگردی دنبالشون. کسی اصلا جنوب شهر و وسط شهر و اینا خیلی کم پیدا میشن. ولی حالا ما میایم خودمون اینجا تو وسط و جنوب شهر. من اگه یهو بهم یه زخمی بخوره که 10 میلیون خرج داشته باشه، اعتبارم همین که زنگ میزنم به فلانی 10 میلیون به من قرض بده میده. یعنی ما ها لنگی نمیدونیم، نمیمونیم. ولی مردم فلزا ما وظیفه داریم سطح زندگیمونو پایین نگه داریم. تو روایات هم هست که سطح زندگیتونو پایین نگه بدارید تا مردم وقتی شما رو میبینن احساس آرامش بکنن. وقتی تو سطح زندگیتو میبری بالا، ماشینت
نه، حالا این تازه یه چیز دیگه است. طعم فقر رو چشیدن رو شما یه شاخص میدونید.
بله.
زندگی اشرافی نداشته باشه، این فکر کنم اون قسمت بعدیه که شما میخواید.
در مورد اینم حضرت امام میفرمودن، حالا وقت نیست من این جملهشون رو بخونم، امام میفرمودن که اون روزی که دولت ما کاخ نشین بشه فاتحه این انقلاب باید خون، اون روزی که مجلس ما کاخ نشین بشه فاتحه این انقلاب باید خون. ما خیلی باید مراقب باشیم، صداهایی گاهی میاد، حرفایی گاهی شنیده میشه، وقتی صحبت از شاسی بلند میشه، اینا زنگ خطره. فرق نمیکنه مجلسش، قوه قضاییه‌اش، نمیدونم فرمانده سپاهش، هر کجا، ما همه نهادهای انقلابیم، ما همه بچه‌های این انقلابیم. سطح زندگی رو باید متوسط به پایین نگه داریم تا مردم اگرم مشکلی هست نگن آقا فقط مشکلاتش مال ماست.
شاخص بعدی رو بپرسم.
بله.
دست و دلش در برابر دشمن نلرزه.
خب اینم یکی از شاخص‌ها، شاید به تعبیر دیگه ما بگیم شجاعت. یکی از چیزهایی که لازمه برای نماینده اینه که نماینده باید شجاع باشه، این که در برابر خلاصه تهدید و در برابر فضاسازی و در برابر جنگ روانی و در برابر اینا لومت لائمن باشه، به تعبیر قرآن ملامت ها روش تأثیر نذاره. شجاعت یک صفت درونیه، هر کسی اینو نداره. البته این شجاعت محصول سلامت خیلی به اون ارتباط داره. یه شاخص خیلی مهم برای مجلس، خیلی مهم.
وامدار گروه های سیاسی و ثروتمندان نباشه.
ببینید آقا، نماینده مجلس نه بیل میزنه نه کلنگ میزنه، نه کنار کوره آجرپزی کار میکنه. اتفاقا هوای مجلس چون تهویه خوبی داره، ایناش مشکل نیست. نماینده دوتا کار میکنه، یکی با زبونش باید حرف بزنه، یکی با انگوشش باید رأی بده. این انگوشتم به اندازه واقعا یه بیل رو طرف میخواد جابجا بکنه خیلی سخته. کنار نونوایی کار میکنه خیلی سخته، تو کوره پزخونه کار میکنه خیلی سخته، تو کارخونه کار میکنه خیلی سخته. ولی اگر نماینده دین داشته باشه آقای قدسی، قطعا تکون دادن این یه ذره انگشت سخت‌تر از همه اون کار است. اگر نماینده ایمان داشته باشه، تعهد داشته باشه، وجدان داشته باشه، این حرف زدن که راحت ترین کاره.
خب ارتباطش با وامدار بودنه چیه؟
آه همینه که اگه شما وامدار باشی دیگه زبونت متناسبه با کسی که برات خرج کرده تو بیای مجلس میچرخه. اگه تو وامدار باشی انگشته اونجوری، من انقدر مثال دارم براتون بزنم که حالا وقتش نیست، که بعضی چیزا ظاهرش اصلا این نیستا، ولی پشت پرده طرف رأیی که داره میده به خاطر اینه، طرحی که میاره تو مجلس به خاطر اینه. این به معنای این نیست اکثر نماینده ها فاسدن، اتفاقا اکثر نماینده ها سالمن، ولی اکثر نماینده ها بصیر شاید نباشن. این خیلی مهمه، این که شما فقط 20 متر جلوترت نبینی، 20 کیلومتر جلوترت رو ببینی، اون خیلی مسئله است. فلذا این
یعنی
وام...
بگید این وامدار بودن غیر مستقیما میتونه باشه.
بله.
یعنی نه اینکه رسما
گاهی اوقات بازی میخوری. آره. یعنی گاهی اوقات بازی میخوری، یعنی خودت هم نمیفهمی که تو الان بازی یه جریانو خوردی. حالا عرض میکنم نمونهاش خیلی زیاده.
بله. من بخوام چون خیلی وقت نداریم، 1.5 دقیقه وقت داریم. و فساد ستیزی شاخصه؟
حتما یکی از شاخصهای مهمه. اگه نماینده این ویژگی رو نداشته باشه میخواد نظارت بکنه. نماینده مجلس جای شفافیته، نماینده میخواد با فساد مبارزه کنه، فضا رو شفاف کنه. بنابراین هم فساد ستیزی موضوع مهمه، هم شفافیت مهمه، باید خودش شفاف باشه.
پس شما با شفافیت آرا، سفرها و عرض کنم که دریافتیها و همه این چیزا موافقه؟
بیش از اینا من موافقم آقای قدسی. بنده کسی هم کارنامه دارم تو شفافیت، حالا چند سال الان باب شده. من برید نگاه بکنید 8 سالی که تو مجلس بودم قبل و بعدش، کارنامه من هست تو کانالای من تو ایتا و اینا هستش، ببینن شفافیت رو سرچ بکنن. جاهایی که ما تو مجلس داد زدیم، مطالبه کردیم، دنبال کردیم همه اینا رو. این شفافیت یکی از چیزای مهمه. ببین مطمئن مردم میگن آقا چرا از تو مجلس شفافیت در نمیاد؟ به دلیل اینکه شما کسانی رو انتخاب میکنید که اونا قبل از اینکه بیان تو مجلس شفاف نبودن. چه توقعی داری وقتی این میره تو مجلس شفاف باشه؟ بله دم انتخابات فرم میارن، میگن آقا این فرما رو پر کنید، قول بدید وقتی رفتی تو مجلس شفاف میشید. اون امضا میکنه، ولی وقتی رفت تو مجلس نمیکنه. دم انتخابات من چون رأی میخوام تو بگو ملق بزن، من ملق میزنم رأی رو بگیرم. اگر میخواید مجلس شفاف بشه باید قبل از اینکه بیاد تو مجلس شفاف باشه.
بله.
مواضعش شفاف باشه، درآمدش شفاف باشه، اقتصادش شفاف باشه.
خیلی ممنونم آقای رسایی از اینکه تو این برنامه شرکت کردید. از شما بینندگان شبکه خبر و شنوندگان رادیو گفتگو هم سپاسگزارم. اوقات و عاقبتتون بخیر.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، فقط 7 روز فرصت دارید. با مراجعه به پنجره وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir نسبت به پیش ثبت نام خود اقدام نمایید. به اتفاق بشنویم اطلاعات کاملتر رو از زبان آقای دکتر محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطلع هستید با توجه به ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، فرایند ثبت نام در انتخابات مجلس 12th 2 مرحله است. مرحله پیش ثبت نام و مرحله ثبت نام نهایی. مرحله پیش ثبت نام یا ثبت نام اولیه از روز دوشنبه مورخ 16 مرداد 1402 آغاز میشه تا روز یکشنبه مورخ 22 مرداد 1402 به پایان میرسه. به هر حال متقاضیان میباید از ساعت 8 لواحد 18 عصر به مدت 7 روز در حقیقت به پنجره وارد وزارت کشور با آدرس kishvar.moi.ir مراجعه کنن، لینک ثبت درخواست متقاضیان داوطلبی رو وارد بشن و تکمیل اطلاعات و بعضن بارگذاری مدارک رو داشته باشن، تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر، تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی و برای اون دسته از افرادی که مشمول ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هستن گواهی قبول استعفا و پذیرش استعفا حتما نیاز هست. به جهت اینکه قانون اشاره میکنه که به مدت 7 روز، لذا محدودیت به هر حال ورود اطلاعات و سامانه از ساعت 8 الی 18 عصر بوده و به صورت شبانه روزی نیست. در مورد متقاضیان در خارج از کشور هم هماهنگی لازم با وزارت خارجه صورت گرفته و اون دسته از عزیزان باید به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه کنند، ثبت اطلاعات و بارگذاری مدرک داشته باشند. به هر حال بعد از طی شدن این فرایند برای بررسی مدارک ما اقدام لازم رو برای ارسال اطلاعات به سازمان‌هایی چون ثبت احوال، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت خارجه، دانشگاه آزاد، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، سازمان امور اداری و استخدامی و دادستانی کل کشور و فراجا خواهیم داشت و اونها بررسی و اظهار نظر میکنن، به گواهی‌های مربوط صادر میشه. حتما دقت داشته باشن متقاضیان داوطلبی که چنانچه این مرحله پیش ثبت نام رو انجام ندن در طی 7 روزی که اشاره کردم، دیگه امکان ثبت نام برای مرحله بعد رو از دست خواهند داد. ثبت نام نهایی یا ثبت نام به تعبیری مرحله دوم 27 مهر ماه خواهد بود، لقایت 3 آبان ماه 1402.
به یاد داشته باشید عدم ثبت نام داوطلبین در سامانه پیش ثبت نام به منزله از دست دادن فرصت داوطلبی خواهد بود و این مهلت 7 روزه تمدید نخواهد شد. 16th to 22nd مرداد ساعت 8 صبح تا 18 ستاد انتخابات کشور.
بسم الله الرحمن الرحيم قل باسم ربك الذي خلق.
17th دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در 2 گروه برادران و خواهران و در 2 بخش کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته‌های مفاهیم، قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ قرآن کریم به همراه ترجمه. ثبت نام از 14th مرداد ماه لقایت 10th شهریور ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com. دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
به ساعت 20:30 رسیدیم. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنیم به مدت 20 دقیقه شنونده برنامه ما روایت میکنیم باشید. فقط فراموش نکنید شماره پیامک 301035 به صورت 24 ساعته در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند است. با هم بشنویم ما روایت میکنیم.
ما روایت می کنیم.